بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب کافی، کتاب و فضل العلم، باب بدع و رأی و مقاییس. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. حدیث 15. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان السنه لا تقاس الا ترى ان امراه تقضی صومها ولا تقضی صلاتها. فرمودند که سنت و احکام الهی و دین خدا و پیغمبر قیاس نمیشه، محاسباتی و قیاسی نیست. الا ترا، مگر نمیبینی که زن قضا میکند روزه اش را و قضا نمیکند نماز اش را؟ مثلا نماز از روزه مهمتره، ولی در این حال زنی که مریضی مخصوص پیدا میکنه نمیتونه روزه بگیره و نماز بخونه، بعدن باید قضای همون روزه ها رو بگیره، قضای نماز ها رو نمیخواد بگیره. نمیشه بیا قیاس کنیم بگیم حالا که روزش واجبه قضا کنه، پس به طریق اولا یا پس حتما در مقایسه با اون باید چه روزش نمازش هم قضا کنه. یا ابان ان السنه اذا قیست محق الدین. سنت اگر قرار بشه با قیاس و محاسبات و فکر و خیالات بنی بشر مقایسه و فرمولگذاری و تعمیم و تخصیص و توسعه و اینا پیدا کنه، خب دینی باقی نمونه که. دین رو باید دقیقاً ببینی خدا و پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام که هم ملاکات احکام رو میدونن، هم خدا تمام اینا رو تکه تکه به اهل بیت وحی کرده، اونا چی میگن. تابع ادله باید باشی، چه اون جایی که نصی داریم، چه جای عمومی داریم، خصوصی داریم، ظهوری داریم، چه اون جایی که دلیلی نداریم و اهل بیت گفتن اگر دلیلی نداشتی باید این کار رو بکنی. در جاهایی که براءت براءت، در جاهایی که احتیاط احتیاط، اینا رو باید انسان عمل کنه، نه که خودش نظر بده. حدیث 16. سألت ابوالحسن موسی علیه السلام عن القیاس. از امام کاظم علیه السلام درباره قیاس پرسیدم. فقال ما لکم والقیاس ان الله لا يسأل لا يسأل كيف احل كيف حرم. شما را چه به قیاس؟ خدای تبارک و تعالی نمی شود ازش سوال کرد که چطور حلال کردی چطور حرام کردی. حج خودش بخواد، ملاکات هم خودش می دونه، مصالح مفاسد هم خودش می دونه. کسی از پیش خود نباید مقایسات و تشبیهات و حساب کتاب انجام بده و احکام صادر کنه. حدیث 17. عن ابیه علیه السلام ان علی صلوات الله علیه قال من نسب نفسه للقیاس لم یزل دهره فی التباس، که میشه فی التباس. فرمودن کسی که نفس خود را منسوب کند بر قیاس، یعنی بر این بدارد که قیاسات انجام بده، محاسبات فرمولی بکنه و بخواد حکمی رو از حکم دیگه در بیاره، لم یزل دهره و فلتباس، این همیشه در کجی و گمراهی و خطا و نفهمی و نادانی خواهد ماند. و من دان الله بالرأی لم یزل دهره و فرتماس. و کسی که با رأی بخواد درباره خداشناسی اعتقادی پیدا کنه و بگه نظر من این است و فکر من این است و من نشستم دیدم علت معلول سنخیت دارند، گندمت گندم بروید جوز جو، پس لابود خدا هم با مخلوقات سنخیت دارد. لابود اول چیزی که از خدا تجلی و ظهور کرده یه چیز مجردی مثل خداست، از این مهمرات ببافه. نمیدونم بعد از مرگ بدن ما که میپوسه، پس دیگه معنایی ندارد که معاد جسمانی باشد، حتما و حتما در اونجا لذت ها فقط روحی خواهد بود، معاد جسمانی نداریم. خب پیغمبر که معراج رفته اگه میخواست بره با این بدنش میخواست بره که اون سقف آسمان شیشه هاش میریخ پایین میشکست، پس لابد با بدنش نرفته. خب عالم هم که معنایی نداره، ما که نمیتونیم از هیچ چیزی بسازیم، پس لابد خدا هم حتی یه ماده اولیه بوده که برداشت از اون عالم رو ساخته. همین خیالات و قیاسات بکنه که همه یه حرفا رو فلاسفه میگن. کسی که با رأی و نظر و اندیشه و فکر مستقل خودش بدون مراجعه معصومین علیهم السلام بخواد به چیزی برسه، چیه؟ همیشه یک سره در ارتماس و فرو رفتن در اباطیل و در اشتباهات و در خطاها خواهد بود. و قال ابو جعفر علیه السلام من افتن لات. این تیکه که خوندیم فکر میکنم حالا صدرشو اینجا حذف کردن، یا اون که اون یه روایتی مال امام حسین علیه السلامه که درباره همین مثلا اعتقادات اینا هم باید باشه فکر کنم. خلاصه فرقی نمی کنه چه در معارف الهی و چه در احکام الهی، کسی بخواد بدون انبیا قدم برداره همه رو قاطی پاتی می کنه. و من دان الله قال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام فرمودن من افت الناس برأیه فقط دان الله به ما لا یعلم. کسی که نظر بدهد، فتوا بدهد به نظرات خودش، این چیکار کرده؟ آمده دین خدا را ساخته، اعتقاد در خدا پیدا کرده به مالای علم، به چیزایی که نمیدونه. چون نظر تو از کجا میدونه که موافق با نظر خداست؟ نظرات میدی که همیشه ای خودت نظرات رو نقض میکنی، یه استادت میاد نقض میکنه، شاگردت نقض میکنه، نباید از پیش خود فتوا بدی، به نظر خود حرف بزنی، بعد ببین اهل بیت چی فرمودن. هر چی اهل بیت فرمودن همون رو بگی. خب این رو دیگه بارها توضیح دادیم، این که فتوا دادن به رأی دو رقمه. یه وقت کسی میاد میگه من به خدا و پیغمبر و اهل بیت کاری ندارم، نظرات خودم رو میگم، کتاب مینویسم، قانون مینویسم. خب این رو این روایت شامل میشه. ولی یه نفر میاد میگه ببین آن نظر من اینه که این روایت معناش اینه، شما میگه نخه به نظر من معناش اونه. اینا نمیگن به نظر خودش حرف زده. اون میگه خب چیکار کنه دیگه بیچاره، باید به حدیث مراجعه میکرده، مراجعه کرده. من میگم مجموعه روایات ما این معنا ازش در میاد، شما میگه نخه اون معنای دیگه در میاد. اگر اون کسی که این نظر رو میده فقیه باشه، مجتهد باشه، یعنی کسی باشه قواعد استنباط و فهم و درک رو بلده، چیه؟ اشکالی نداره. توی همه علوم همین جوریه. حتی یه نفر خدمت شما عرض شد که میخواد مثلا طبیبه، یه طبیب اصلا نگاه نمیکنه معاینه و سوال و اصلا هیچه، از پشت در بسته یه نفر در میزنه سلام علیکم، آقا ما مریضیم. میگه خیلی خوش، شما برو فلان چیز و فلان کار کن بخور. میگه خواهد کجا فهمیدی؟ میگه نظر خودمو گفتم دیگه، داشتم شیره میکشیدم، تریاد میکشیدم، یه دفعه نظرم بر این واقع شد که آقا این کار رو بکنه. خب این نظر تریاکی و شیرگی به درد خودش میخوره. ولی یه وقت میان 10 تا دکتر اینجا نشستن، تمام تحقیقات چی میکنن، سوالات میکنن، درس هم خوندن، قواعد هم بلدن، طب هم بلدن، بعد اون یکی میگه نظر من اینه، اون یکی دیگه میگه نظر من اینه. یه نمیشه که چرا میگه نظر من، میگم چیکار کنم، نگم نظر من، نظری که مستند به ادله و روایات طبی و مثلا آیات و احادیث و شواهد و قرائن و همه رو من دارم میگم دیگه، غیر از این رای نداری. اون وقت یک عده آدم های بی عقل و بی شعور که عرض کردیم اصلا اینا رو حالشون نمیشه، میگن نه آقا به هیچ مراجعه نکنید، ما خودمون براتون میگیم. خب تو هم یکی مثل اونا دید، تو دوتا سواد هم نداری، درس هم نخوندی. و بله، و من دان الله بما لا يعلم فقد زاد الله حيث احل و حرم فيما لا يعلم. کسی که معتقد شود درباره خدا به چیزهایی که نمیداند فکر و اندیشه خودشه، این آمده با خدا ضدیت کرده است در آنچه که حلال و حرام کرده از خدا، و این نمیدونه از پیش خود حرف میزنه در اون چیزی که نمیدونه. حالا یه عده اینا رو بهش میگی، میگی آقا جون ببین این مسئله خیلی دو تا چهار تایه. همه علوم و فنون همینجوره، کسی که بلد نیست به کسی که بلده مراجعه میکنه. کسی میخواد اسب سواری یاد بگیره، خب میره یه نفری که استاد اسب سواری بهش میگه آقا چیکار کنم، این اسب باید چیکار کنی که راه بره، چیکار کنی واسطه، چیکار کنی از این طرف بره اون طرف بره. خب سوال میکنه تو یاد بگیره دیگه. میگه تو دین خدا رو میخوای با اسب سواری مقایسه کنی؟ میگه عجب اسبی تو. آخه من میگم در این چیزهای به این پیش پا افتادگی عقل آدم میفهمه که باید استاد داشته باشه. او وقت من در حدیث و روایت و فقه و معانی و مبانی و قواعد استادی نداشته باشم، پیش زراره درس نخونم، پیش محمد مسلم درس نخونم، پیش شیخ مفید شیخ صدیق درس نخونم. خود اهل بیت همون رویه ای را که مردم در سایر امور انجام میدادن در اینجا هم چیه؟ انجام دادن. به ما گفتن آقا جون به عالم مراجعه کن، به فقیه مراجعه کن. خود اهل بیت هم گفتن، نگفته بودن هم همون چیه؟ قاعده عقلی ما زیر پا نمیذاشتیم. حالا که الحمدلله همین هم تازه گفتن که شیعیان های عده هستن بقیه رو سرفرستی میکنن، میرن احادیث ما رو یاد میگن، به بقیه یاد میدن. در زمان خود اهل بیت علیهم السلام هم اینجور نبود که هر کسی از راه میرسه یک حدیث از امام بشنه و شروع کنه به عمل کردن. اصلا اینجور چیزی نبوده. یه نفر از شام میومده، یه نفر از مصر میومده، یه نفر از یمن میومده، یه نفر از راه دور میومده مسلمان میشده. حضرت هم اونجا میگفتن که اذا صلیت فرکعها کذا، وقتی نماز میخونی اینجور رو کن. نمیگه باشه آقا خیلی ممنون تشکر فهمیدم، بعد بره یه نماز بخونه بلافاصله رکوع کنه بگه خداحافظ. باشه نمازت چی شد؟ خوندم دیگه. چی خوندی؟ حضرت گفتن وقتی نماز میخونی اینجوری رکوع کن. میگیم خب حضرت گفتن نماز میخونی اینجوری رکوع کن، خب سجودم داره تو نشنیدی، شکیاتم داره، سهویاتم داره، خدمت شما شاید که نمیدونم شرایطم داره، مقدماتم داره، مؤخراتم داره. خب دیگه امام علیه السلام دیگه کار داشتن رفتن دیگه، درس تعطیل شد دیگه، امام مرتضی خب امام ما رفتن، تو رو نگفتن که به اصحاب مراجعه کن؟ اهل بیت وقتی کسی وارد میشد به اصحاب مراجعه کن، اینا که علوم ما رو بلدن، هشام اینو به درسش بده، نمیدونم کی بیا اینو یادش بده، تعلیم و تعلم گفتن، بشین دور هم دیگه بحث کن، گفتگو کن. در همون زمان هم این حرفا بوده، اینجوری نیست که هر کی یک روایتی دید دیگه مجتهد است. حدیث 18 هم عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان ابلیس قاس نفسه به آدم فقال خلقتنی من نار و خلقته من طین ولو قاس الجوهر الذي خلق الله من آدم به نار کان ذلک اکثر نورا و ضیاء من النار. حضرت فرمودن که ابلیس آمد مقایسه کرد خودش را با آدم، خدا بهش گفت که بیا بر آدم سجده کن، این یه مقایسه ای کرد و یک مؤخره و مقدمه درست کرد و گفتش خوب نگاه کن، این آدم از آتش از خاک آفریده شده، من از آتش آفریده شدم، آتش که از خاک بهتره بالاتره، پس اون باید به من سجده کنه. گفت تو مرا از آتش آفریدی و مرا از گل آفریدی. مقایسه کرد گفت آتش چیه؟ از گل بالاتره، اون باید با من مقایسه کنه سجده کنه. ولو قاس، حضرت هم بودن در حالی که اگر این میومد چیه مقایسه میکرد اون جوهری را که آدم از اون خلق شده اون را مقایسه میکرد با نار، بعد میفهمید که اون شرافت منشأ وجودی آدم خیلی چیه نورانی تر و روشنگرتر است از آتش. چی بوده؟ خب خدا تبارک و تعالی آدم را چی خلق کرد؟ آدم را عقل بهش داده، شعور بهش داده، علم الهی بهش داده، علم الاسمائش کرده، بعد حتی انبیا را یلشان را از تینتی آفریده که اون تینت از تینت علیین است نه سجین، که اینا را نمیبینه، مضافاً بر این که این اصل اون سجی در واقع به خاطر خود حضرت آدم نبوده، به خاطر اون مقام چیه؟ ولایت و امامت و نبوتی بوده است که بالاترینش در وجود اهل بیت بود و اهل بیت علیه السلام در صلب آدم بودند. در واقع خدا به ابلیس گفت که بیا در مقابل نور پیغمبر و اهل بیت علیه السلام خضوع کن و بپذیر که باید اطاعت اونها رو کنی. چرا اونها رو نمیبینه؟ خب حالا چیکار کرد؟ آمد گفت آتش از خاک چیه؟ بالاتره. این از کجا گفت اصلا؟ اصلا کی گفته آتش از خاک بالاتره؟
چرا روایت مفروغان
اهل
نمیگیره اینو که بعدش میگه اگر این قیاس
اولش حالا این عرض میکنه اصلا کجا تو فهمیدی آتش از خاک چیه بالاتره؟ خاک این همه فواید و خواصی که درش داره، آتش چیه؟ فقط بیاد بسوزونه همون رو از بین ببره. آتش هم خواص خودشو داره ولی اصلا قابل مقایسه با خاک نیست. خاک خیلی مهمتره. حالا اصلا ما به اینا کار نداریم. چطور از این روایت یه نکته در میاد که پایه این شما دارید میگید یه اعتقاد شیعه هم هست و آن اینه که خداوند تبارک و تعالی وقتی چیزی رو حلال میکنه حرام میکنه، خود خدا اون مقایساتشو انجام داده، خود اون حکمتهاشو با هم دیگه سنجیده. اینجوریه که بگیم اصلا آقا جون تو چه کار داری که کدوم یکی خاصیت داره کدوم یکی نداره، کدوم یکی حکمت داره کدوم؟ هر چی خدا گفت، ولی اون خدا چیه؟ بیاد چیزای بد رو بگه. این میشه عقیده اشعری ها. این که حضرت میگن قیاس نکن، نمیخوان بگن کار خدا دل بخواهیه، خلاف حکمت هم میتونه باشه، کشکی هرچی شد شیرخد میکنن. این نمیخواد بگه که میخواد بگه که نه شما نمیفهمید و الا تم احکام الهی معارف الهی خودش مبانی دقیق داره، حساب و کتاب داره و و و اینها. لذا شما بیایید مطلقا تسلیم خدا و پیغمبر بشید، از خودتون حرف نزنید. شما همین می‌خواستید بگید این که احکام الهی معارف الهی ملاک دارد و حکمت‌هایش درش موجود است، اون عقیده شیعه است. در مقابل عقیده چه اشعری هاست که میگن نه خیر، خدا بگه یزید ما میرین دنبال یزید. اینجا هم گفته یزید، حدیث گفته برو دنبال یزید، میگیم نه، دو تا اشکال داره. تو یک این که خدا اصلا نگفته برو دنبال یزید، اون حدیث جعلیه. ثانیا یکی از دلائل جعلش خود همینه که خدای عالم عادل حکیم رؤوف رحیم نمیاد بگه امام حسین ول کنید برید دنبال یزید، امام حسین بگه برو تو اطاعت یزید کن. چه معنا ندارم چه چیزی. خدا همون حکمت واقعی رو میگه. حدیث 19 هم سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الحلال و الحرام، از امام صادق علیه السلام از حلال و حرام پرسیدم، فقال حلال محمد حلال ابدا الى يوم القیامه. گفتم آقا حلال و حرام چجوریه؟ فرمودن حلال و حرام یه چیزی نیست که هر روز عوض بشه. حلال پیغمبر صلی الله علیه و آله تا روز قیامت حلاله و حرامش هم تا روز قیامت و ابدا حرامه. اینجوری نیست که اون عبدالعلی بازرگان بیاد بگه بله آقا مسئله تعدد ازدواجات مال زمانه، پیغمبر و مال اون نمیدونم خدمت شما شدی اعراب بوده، اونه که بیاد بگه آقا جنگ با شمشیر و با من رباط الخیل اعدو لهم تعتم من قوه رباط الخیل، اینا مال اون زمانی بوده که مردم هواپیما نداشتن، بم نداشتن، دینامیت نداشتن، مواد منفجره نداشتن، موشک نداشتن. میگه نه عزیز من اشتباه میکنی، غلط میگی، همون چیزی که پیغمبر حلال کرد تا روز قیامت همون، پیغمبر جنگ و جهاد را با اسب حلال کرده نه با بمب. عرضه داری لباس رزم بپوش، بیا شمشیر بردار، عادلانه چیه؟ شجاعت خودت نشون بده، حق دفاع کن، حرفم گوش کن، نه اینکه یه عده کسی نمیدونی چی میگن، منطقشون چیه، حق و بهشون نگفتی، همینجور یه بمب بندازی یه عده رو بکش، نه حماقته، اینا علم نیست، اینا پیشرفت نیست، اینها حیوانیت. شما در حیوانیت چروش کردید اسمشو علم میذارید. برویم درس بخونیم. چی درس بخونیم؟ هیچی. دخترها رو بفرستیم برن هنر یاد بگیرن، رقص یاد بگیرن، موسیقی یاد بگیرن، موزیک یاد بگیرن. نمیشه که تو خانه بنشینند و فلان. نه جان من، اینا رو پیغمبر حرام کرده، حرام کرده. آن چیزی پیغمبر حلال کرده، حلال کرده. آن چیزی رو واجب کرده، واجب کرده. همون بهترین اندازه و نحوش بوده، افراد تفرید در اون نیست، حد وسط همونه. هر چی که از اون جلوتر بری عقب تبری، افراد و تفرید و به ضرر خودت، نمیفهمی. در توی این خونه وقتی که یک بچه ای رو بهش میگن ببین به اون سیمای برق دست نزن، به اون کارد دست نزن، به اون نمیدونم چرخ گوش تو دست نزن و و و، خب این منفعت خودشه. حالا یه بچه میخواد چیه؟ یا روی لجاجت، یا روی خریت، یا روی شیطنت، یا بازیگوشی، میره چرخ گوش روشن میگه دستش میره تو کارد ور میداره، میخواد سیب زمینی رو بزنه، میزنه چشم خودش رو کور میکنه و و. حالا اینا فکر کردن که مثلا این ماسونها و این مخترعهای شرق و غرب عقلشون در مقابل خدا و پیغمبر از اون بچه بیشتره. نه به جان خدا، خیلی هم کمتره، خیلی هم بدتره. نه بچه عقل نداره، جالب اینه بچه عقل نداره، تو عقل شیطنت داری، این خیلی خطرناکه. بچه عقل نداره دیگه، این چیز خراب میکنه در حد بچگیش، ولی تو بمبی میسازی که میزنی چیه؟ بشر رو نابود میکنی، برقی میسازی که بشر رو به نابودی کشنده. بنده خدا نفس تو خونه خودش نمیتونه بکشه، با همین برق و با همین نمیدونم چی و همه اینا داره کنترل میشه. از اون سبت مسخره میکنه، میگه آقا یک زمانی آمدن میگفتن شناسنامه، همین آخوندا شناسنامه رو مسخره میکردن. نفهمیدی با همین شناسنامه چی کارت کردن؟ با همین شناسنامه تمام حرکاتت رو اون سر آمریکا و صهیونیست یهودی داره کنترل میکنه. تو کی میمیری اصلا؟ مردت حق ندارن تو خاک کنن، خودتو به کی سپردی؟ اون شیطنتش تا کجا رفته؟ با همین لوازم، با همین وسائل. پیغمبر میدونه که امکانات را در چه حدی به دست این بشر بده. شیطانم میدونه، شیطانم میدونه که بی حجابی رو بده، موسیقی رو بده. خدمت شما عرض شد که اسلحه های خطرناک رو بده، قوانین کمرشکن برای کل جامعه بشر رو بده. هیچ هم وجود نداره نسبت به آخرت، همش مال این دنیا شد. دنیاشون هم خراب کردن. باز اگه دنیاشون رو آباد میکردن یه چیزی به نظر خودش فکر میکنه الان مثلا سوار این مثلا ماشینی که میشه و قشنگ دیگه میگازه و میره شاکار کرده، فکر نمیکنه همین ماشین یعنی اسلحه جمعی. سیستمش یکیه، سیستم یکیه. گفت این که میگن قدرت شرق شوروی، اتحاد جماهیر شوروی و فلان، قدرت خدمت شما عرض شد غرب آمریکا و فلان، همش بازی، همش دروغ، هر دوشون با هم خود آمریکایی یا شوروی را ایجاد کردن. آمریکایی ها میگه نه، آمریکایی ها نه، آمریکا خودش بندن، بنده اون راکفلر ها و اون ماسون ها و اون یهودی هایی که قشنگ پشت پرده نشستن، بانک های جهانی دستشونه، پول به آمریکا بدن، آمریکا آمریکاست، پولاشون اگه به چین بدن، چین آمریکاست، پولات به کجا، دلارات به کجا برسونن، پولات به کجا برسونن، به هر جا. همونها آمدن از خودشون مارکس و انگلس و اینا خودشون فرستادن، گفتن شما برید تز عقیدتی چی بدید، قدرت نظامیش هم جور کردن. بعد میگفت اومده مثلا فرض کن تو فلان مثلا آمریکا، مثلا تو مثلا تو شورای فلان مثلا یا تو فلان کشور نباید مثلا تقویت قدرت های نظامی خودشون در حدی که بتونن اونجا رو بزنن، ولی یه قانونی گذاشتن ظاهریه، یه قانون دیگه در جاش هست که اونجا کارخانه های عظیم کامیون سازی دارن و و و این کارخانه کامیون سازی فقط چند تا تغییر ظاهری مختصر همش میشه تانک، بلدن خودشون چی رو درست کنن. تو فکر کردی خیلی کیف میکنی مثلا این موبایل دستت گرفتی دیگه، آی چه حالی داره، من از اینجا مثلا بخوام زنگ بزنم با بابام صحبت کنم، با همین موبایل پدرتو در آوردن، با این موبایل هزاران مریضی و هزاران خدمت نمیدونم شنود و هزاران خیانت و هزاران جنایت و هزاران جاسوسی و همه داره کردن دیگه. گفتم اون روز براتون بنده خدای گفت از علمای مسلمان میگفت من یه دستگاهی ساختم و اینم میتونم بسازم که از اینجا شما کوکش بکنی، مثلا یک سیستمی داشته به خودش مثلا 10 کیلومتر میره جلوتر، اونجا از 4 طرف دریچه‌اش باز میشه، به 4 طرف شلیک میکنه و بر میگرده. حالا نسبت به اون زمان که غربیات خدمت شما شمشیر به زور داشتن، اصلا هیچ حالش نبوده، ولی یاد کسی نمیدم، به کسی نمیگم، به احد نمیگم، به کی بگم، به هر کی بگم میفته دست چی؟ بشری که از پلنگ درنده تر، از روباه حیلگرتر، از اژدها خطرناکتر، این بشر اینه. چی به دست میدم؟ لذا وقتی به دستش افتاد دیدی که چیکار کردن، همینجور دیگه کار غلطی نکردن. بله خدمت شما شد که حرامه حرام ابدا الى یوم القیامه، سنت پیغمبر رو یک سر سوزن تخطی نکنید، همون درسته. لا یکون غیره ولا یجیء غیره، یا لا یکون غیره ولا یجیء غیره، یعنی چیزی به عنوان سنت، به عنوان حلال و حرام نیست که غیر از اون چیه حرف پیغمبر باشه، تو روی قیامت هم عوض نمیشه. و قال علی علیه السلام ما احد ابتدع بدعتا الا ترک بها سنه. خیلی عجیبه این روایت، فرمودن نگید آقا ما یک خواه نظری دادیم، یک چیزی گفتیم، یک قانون درست کردیم، یک حکمی گفتیم، خب پیغمبر نگفته بوده. میگه مگه میشه هر چی که تو بگی پیغمبر چیزی جاش داشته؟ پیغمبر جایی رو خالی نذاشته، همه رو گفته، جایی برای نظر داده من تو نیست. میگه پس کو؟ میگن پس کوفت. خب تو در خانه اهل بیت بستی، بعد میگی نیست. در خانه اهل بیت علیه السلام باز کنید دو مرتبه، بعد نیازی به این ندارید که مجلس درست کنید در فرانسه، در آلمان، در آمریکا، پارلمان، نظر، رأی، این رأی بده، اون نظر بده. بعدش هم اون قاضی زاده بود که بود گفته بود که این همه دیگه خودتون رأی دادید به ما دیگه، حالا من شما میگه عمل کنید، اینجا رأی دادن به تو که هر کار دلت بخواد بکنی، حالا اون یارو بفهمه که واقعا
چجوری رأی میده، به کی رأی میده، چرا رأی میده. دفعه دیگه فکرشو بکنم، میگم فردا سوارم میخواد بشه، بعد میگه خودت رأی دادی. نظامی داره هر چیزی. بله، قال علی علیه السلام ما احد ابتدع بدعتا الا ترک بها سنه. نگو خب پیغمبر درباره ماشین که حرف نداشته، درباره موبایل که حرف نداشته، درباره خدمت شما عرض شد که بمب که حرف نداشته، اینا دیگه نه، اینجوری نیست. مباحاتش هم پیغمبر گفته، همه چیز تعیین شده. بله، برای کسی که بهش نمیرسه میگن آقا البته اگه حکم حلال یا حرام یا چیزی ما را نمیدونستی، تو در اینجا چیه؟ براءت جاری کن یا اونجا احتیاط کن. تا یه حکم ظاهری، نه حکم واقعی. حکم واقعی همه چیز سر جای خودش هست. ما در خانه را بستیم و یعنی بدبختی سر خودمون آوردیم. یعنی خدای تبارک و تعالی یک باقی برامون درست کرده، تمام میوه ها و تمام راحتی ها، آسایش ها، لذت ها، همه رو بهمون داده، درش رو بستیم، آمدیم توی بیابان کویر با مار و عقرب و نمیدونم زندگی میکنیم. بعدم میگیم ای خدا تو چقدر ظالمی، این چه زندگی برای ما درست کردی؟ یه عده میگن که خب همین بلا رو حضرت آدم به سر ما آورد، اگه حضرت آدم این کار رو نکرده بود ما الان در نیومده بودیم. میگه اولا که شاگرد اولمون که اینجور امتحان داد، ما دیگه معلوم بود، برو خدا شکر که از من تو خود امتحان نگرفت، بلا همونجا یه کار میکردیم دیگه، مستقیم بریم جهنم دیگه، به دنیا نمیومدیم. این اولا. ثانیا بیچاره اون خودش هدایت حکمت داره، چه بسا آدم هم اون مخیر بود وقتی خدا، یعنی تخییر از این با وقتی میگه عصا، مثل کسی اینجا به شما اینجوری میگه، میگه نمیخواد خودت به زبین دازی، مخالفت با من نکن دیگه، من خودم میرم، میخوام برم تهران خودم میرم. میگه نه من پا میشم اسبمو زین میکنم شما رو میرتونم تا مثلا سر جاده. وقتی من میگه مخالفت نکن، نه اینکه تو داری کار حرام انجام میدی، یعنی تو استراحت تو بکن، خودت به زحمت ننداز. اونجا هم پیغمبر که نمیاد با خدا مخالفت کنه، اونجا چه بسا باطل و مفاد این بوده که خدای چیکار کنم، چیکار بکنم، برم دنیا یا نرم. خدا میگه عصا آدم ربه و فغوا، میگه مخالفت کرد، بعد به بیراه رفت. میگیم یعنی چی؟ میگه یعنی بیراهی زحمت، بیراهی تکلیف، بیراهی گرفتاری. ما بهش گفتیم نه آدم تو هم بهش بمون، خودت به زحمت ننداز. آدم نگاه کرد که خدا من سر یک دورایی گذاشته، به من میگه خودت به زحمت ننداز، نه من خودم رو فدا میکنم در راه محبت الهی، من میروم در دایره امتحان، من میروم ذبح فرزند میکنم، من میروم نماز میخوانم، من میروم اینه. و الا پیغمبر که نمیاد با خدا مخالفت کنه، معنایی نداره، شیطان مخالفت میکنه نه پیغمبر. برو خدا رو شکر کن که حضرت آدم تو رو آورد به این دنیا و اون جایی که خدا سر این دورایی گذاشته، اون راهه چی رو انتخاب کرد؟ راهی که تو رو به کمال میرسونه. خدا هم بهش که خودو به زحمت ننداز، گفت نه. از اون راه راحتی اسیان کرد، خودش به زحمت انداخت، آمد چیه؟ تکلیف رو به عهده گرفت. وقتی اومدیم اینجا فهمیدیم امام حسین یعنی چی. ما تو بهش مگه امام حسین هم میدیم تو بهش میفهمیم امام حسین یعنی چی. تو دنیا که آمدی میفهمی علی ابن ابی طالب کیه، فاطمه زهرا کیه، امام حسین کیه، امام زمان کیه، اینا رو میفهمی. بله، و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.